بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب ما بحثمون در طرق احراز سیره معاصره بود، سیره معاصره خودمون یا به تعبیر دیگر سیره مستحدثه، یعنی سیره هایی که در صدر اسلام نبوده بعدن این سیره ها شکل گرفته. بخواییم این میشود احراز بکنیم عدم رد را در این سیره ها، یعنی بگیم یقینا امام معصوم مخالف این سیره ها نیست. نمیخواییم بگیم رد احراز نشد، این راحته، عدم احراز رد راحته که بهش میگن توی منطق سالبه محصله. ما میخواییم دنبال احراز عدم رد این که تو منطق بهش میگن موجبه معدولت المحمول. خب چند تا طریق رو گفتیم و طریق اول رو که وارد بحث شدیم همون طریق عدم الوصول یدل علی عدم الوجود بود، اون تا خودش دو تا تقریب داشت. یک تقریب اول این بود که اگر رد شده باشه باید خیلی پرتکرار رد شده باشه و اگر پرتکرار باشه حتما باید به ما برسه. تقریب دوم این بود که نه، لازم نیست پرتکرار رد بشه، امام یه بار رد میکنه ولی همون یه بار هم اگه شده باشه باید در بین اصحاب یه به تعبیرشون بلبله ای را افتاده باشه، یک حالا فارسی بلبله چی میشه، مثلا یه آشوب هم نمیشه، مثلا هیاهوی بعد را افتاده باشه، هیاهو، چون شورش و این آیا جنبش شورش ناظر به عمله، این بحث عمل نیست، بحث اینکه در فضای گفتمانی باید یک سوالات جدی، مثلا همون هیاهو باز بعد همه یه ولوله، این ولوله بلبله اصلا فکر هم معرب هم ولوله خودم، یه ولوله باید را افتاده باشه توی بیان اصحاب و توی گفتگوها و اینها. خب این تقریب دوم و تقریب سوم برگرفته از یکی از ادله اثبات حجیت سیره عقلایی است که قبلا ما بحثش کردیم، 8-9 تا دلیل گفتیم برای اثبات حجیت سیره. یکیش نقض غرض بود، گفتیم سیره حجت است به دلیل اینکه امام معصوم که رسالتی به دوش دارد وقتی میبیند یک کاری در بین مردم داره رایج میشه و رایج شده، اگر اون کارو قبول نداشته باشه و این با اغراضش در تنافی باشه باید بگه. مثلا فرض کنید امام معصوم غرضش اینه که مردم در شریعت و در یادگیری شریعت سهلنگاری و سستی به خرج ندن، با دقت تمام شریعت رو به دست بیارن، حالا میبینه که مردم دارن به ظواهر اکتفا میکنن، توی ناقض غرض مولاست، اگر سکوت کنه غرضش تفویت میشه، اونجا باید بگه. بعد میگیم چون نگفته معلوم میشه که مخالف غرضش نبوده. حالا همین حرفو بیام در خصوص سیر مستحدثه بگیم اصلا ما عدم رد رو برای چی میخوایم؟ ما برای چی میخوایم احراز بکنیم عدم رد را؟ برای که امضای معصوم رو کشف کنیم دیگه، بیشتر از این که نمیخوایم که. خب یکی از راه‌های کشف امضای معصوم حتی نسبت به سیر مستحدثه همین برهان نقض غرضه. بگیم شارع ما یک شارعی است که رسالتش رسالت فرازمانی است، رسالت محدود به یک دوره خاص تاریخی که نیست، رسالت او رسالت ابدی است. اون میبیند که بشریت داره به یه سمتی میره که میخواد مثلا یه کارهایی انجام بده، در آینده یک سیرهایی در بین بشریت شکل میگیرد. حالا این بیان مخصوصا در اون جایی که ملامح و آثار در واقع اون سیره در زمان معصوم شکل گرفته باشه که معصوم میبینه داره یه دین کار میکنه و داره یواشاش میره که به سمت یک سیره گسترده تبدیل بشه. اگر در این گونه موارد معصوم سکوت کنه، خب چنانچه این سیره را قبول نداشته باشه نقض غرضش میشه. پس معصوم حتما اگر قبول نداشته باشه میگه، و اگر بگه حتما به ما میرسه. پس حتما نگفته معصوم، حتما نگفته، حتما درباره این مثلا فرض کن حق التالیف، امام معصوم خب نشسته اونجا میداند که در آینده میان یه کسانی که برای یه دونه سرفه خودشون هم یه حق قائلن، میگه این مدل سرفه مال من بود، ثبت میکنه به نام خودش، هر کس دیگه اینجوری سرفه کنه باید پول به من بده چون من اولین بار اینو اختراع کردم، مثلا فلان جمله یا فلان تصویر مال من، این لوگو رو من اختراع کردم، من اکتشاف کردم، هر کی از این لوگو استفاده بکنه بعد از این باید از من اجازه بگیره، باید پول به من بده. امام معصوم میدونه که زمانی میاد بشر به همچین ورطه‌ای میفته، اگر این برخلاف مقاصد شارع باشه و برخلاف اغراض شارع باشه، شارع اینجا باید بیاد میدان و جلو این رو بگیره، جلو شکلگیری این رو باید بگیره. اگر هیچی نگفت پس معلوم میشه که این خلاف اغراض اون نیست و الا نقض غرض میشه. این تقریب سوم همون طریق اوله که عدم الوصول یدل علی عدم الوجود. حالا که رد این نیست پس معلوم میشه رد این نبوده است، منطقه به بیان متفاوت بفرد.
چون شده این تقریب تو همون طریق اول نمیمونه؟
طریق اول این بود که میگفتیم اگر امام گفته باشه حتما بلبله ایجاد میشه، ولوله ایجاد میشه در بین مردم. حالا که ولوله این نیست معلوم میشه امام نگفته. اینجا تمرکز ما رو مسئله ولوله و اینا نیست، تمرکز ما رو نقض غرضه. میگیم اگر امام معصوم نگه نقض غرض میشه چنانچه مخالف باشه.
به هر حال اگر که این تقریب اینجا جاری باشه زیل اون طریق اول، باز اونجا هم میاد چه حالا نقض غرض استفاده بکنه چه چیز دیگری. به هر حال
این میخواید بگید این من کمک شما بکنم، این در عرض تقریب اول نیست، خود تقریب اول ما نیاز داره به همچی، یا این نیاز داره به اون تقریب اول ما، اینطوری میگیم بهتره. ببینید اشکال شما حالا با موسیقی من بزنم میرسه تلفیقش کنم، شاید کنم شما همینو بخواد بگیانه. این تقریب سوم یک تقریب مستقلی نیست. تقریب سوم چی میگه؟ میگه که اگر معصوم سکوت کند در حالی که این سیره مثلا ناقض اغراض او هست، این نقض غرض میشه، پس حتما اگر مخالف بود میگفت، حتما اگر مخالف بود میگفت. خب ما یه سوالی مطرح میکنیم، شاید گفته به دست ما نرسیده، شاید گفته به دست ما نرسیده، چی جوابی دارید برای این حرف؟ جواب اینه که نه، اگر گفته بود حتما باید در حجم وسیع میگفت، وقت بلبله میشد، وقت ولوله میشد و به گوش ما میرسید. پس شما نیاز داری به همون بیان اول. اون بیان اول اگر حذف کنی، این بیان سوم به تنهایی کافی نیست، چیزی رو اثبات نمیکنه. بیان سوم میگه امام معصوم باید میگفت، و شاید گفته به دست ما نرسیده، مگر اینکه اینا چیزی رو تکمیل بکنی که اینجا هم آوردن اینو که نه امام معصوم باید یه جوری بگه که نقض غرض نشه، باید یه جوری یه کاری بکنه جلوی سیره رو بگیره به هر شکلی که خودش بلده، به هر شکلی که بلده. حالا یا مکرر بگه، خب این میشه هم بیان اول، یا نه مکرر هم نگه، یه جوری یه کسان رو که سیره سازن اینا رو دعا کنه اینا سوسک بشن مثلا یه دفعه، یا فرض کنه یه حرکتی بکنه بالاخره اینا نتونن اون کار انجام بدن. اگر بتونیم یک بیان مستقلی از اون تقریب اول ارائه کنیم، خب این رو میتونیم به عنوان تقریب سوم در عرض تقریب اول ببینیم. اما اگر این نیاز به همون تکمله بلبله و اینا داشته باشه، خب این دیگه بیان جدیدی نخواهد.
من از اینجا مفروض گرفتم که غرض شارع رو میتونن تشخیص بدن، میفهمن. شاید مثلا غرض شارع این باشه که مثلا فلان فعل به هر نحو اتفاق بیفته، مثلا کما که تو خبر واحد اینطوریه، سیره اشاره اینه که به این خبر واحد عمل بشه ولو کاشف از واقع نباشه. حالا اینا اومدن این که از این استفاده کردن که نه حتما باید واقع اتفاق بیفتد برای شعار این واقع افتادن اتفاق افتادن خیلی مهمه. کم اما تو مثلا عمل به خبر واقع ما چنین چیزی رو نداریم، میدونیم خیلی هاش اصلا ممکنه خلاف واقع باشه. این غرض شعار چطور قابل کشفه که از اون استفاده میکنن؟
ما غرض شعار رو که کشف نمیکنیم. میگه این سیره ای که رخ داده یا موافق اغراض شارعه یا مخالف. غرضش هر چی هست ما نمیدونیم غرضش چیه. این سیره یا موافق یا مخالف. اگر موافقه که فثبت المطلوب، اگر مخالفه خب شارعه حتما باید یه کاری میکرد رد کنه این سیره رو، حالا که نکرده پس معلوم میشه مخالف نیست، پس موافقه. حالا چیه غرضش؟ نمیدونیم غرضش چیه. نگفته غرضش رو کشف کردیم. میگه قطعا این سیره مخالف اغراض شارع نیست و الا شارع رد میکرد از این سیره. ثم این هنا تقریبا آخر، یه تقریب سومی برای احراز عدم الرد که در سیر مستحدثه جاری میشه، اما مطلقا حالا یا سیر مستحدثه همه اش یا بعضیاش. حالا در چه صورت؟ تو همهش جاری میشه علا فرض اعمال الغیب فی مجال تشریع. همهش یعنی چه؟ اونهایی که ملامحش در عصر معصومین آشکار شده، چه اونهایی که نشده. مطلقا یعنی چه؟ اونهایی که در عصر معصومین امارات و نشانهایی براش بوده چه نبوده. این بیان ممکنه بگیم مطلق جاری. چه وقت اینو میتونیم بگیم؟ بر فرضی که بگیم امام در مجال تشریع به علم غیب خودش اعتماد میکنه. خب اگه اینو گفتیم دیگه فرقی نمیکنه بگیم ملامحش بود یا نبود، چون امام علم غیب داره دیگه. حتی اگه ملامحش هم نبود، خب امام علم غیب داره و علم غیب خودش هم به کار میبنده، بر اساس علم غیب خودش میفهمه که هزار سال دیگه قرار اتفاق بیفته. او فی خصوص ما اذا کانت ملامح السیره و اماراتها متحققتا فی عصر المعصوم، یا نه ممکنه بگیم مطلقا این بیان جاری نیست، فقط در یک موارد خاصی جاری است. فی خصوص عطف بر اون مطلقا هست، یعنی ممکنه ما بگیم فقط در خصوص مواردی که ملامح سیره و امارات سیره در عصر معصومین محقق هست، او اخبر به حدوث ها، یا معصوم خبر از حدوث این ملامح داده است، به حدوث این سیره داده است، گفته سیعتی علن ناسه زمان و اینجوری میشه اونجوری میشه. خب این در صورت است که ما علم غیب رو دخیل ندونیم در مجال تشریع. بیان اینه که ان احراز عدم رد انما یحتاج الیه لاستکشاف الامضاء من عدمه. احراز عدم رد رو مثلا برای چی نیاز داریم؟ برای کشف امضا. و استکشاف الامضا من ذلك یتحقق به وجوه عدیده. کشف امضا از عدم رد با چند وجه میسره که قبلا اینا رو گفتیم. هم وجوه حجیت سیره، گفتیم سیره حجیت به این معنا که کاشف از امضا باشد 7 9 تا 10 تا راه داره، مثلا نهی از منکر، دفع از منکر، ارشاد جاهل، نقض غرض. یادتون هست که نطب به قمنها فی المقام واحدن، به یه دونش ما اشاره میکنیم که برهان نقض غرض. میگیم شارع اگر مخالف این سیره بود، حالا به جای سیره مثلا شما بذارید حق و تعلیف، اگر شارع مخالف حق و تعلیف بود لرد انهاد من رد میکرد، و الا کان ذلک نقضن لاغرازه تشریعیه، ولی این نقض اغراض تشریعش میشه. فرض کن مخالفه سکوت کنه، ناقص اغراض. فرض کن شارع غرضش اینه که علم و علوم و هنرها و امثال اینها منتشر بشه، رشد کنه و مردم از راه علم کاسبی نکنن. حالا اینه یه عده علم رو تبدیل به ابزار کسب کردن، خب جلوشون وامیست. ایوانسته نقض غرض کرد و هو مستحیل، و نقض غرض مستحیله. فعدم و رد، همین که بینید رد نکرده، دلیل بر اینه که او موافق سیر است. و من المعلوم ان رد الذي يمنع عن محذور نقض الغرض، البته اینم معلومه ما منظورمون از رد همینطوری نیستش که تو خونه خودش در رو ببنده، پنجره رو ببنده، بره زیر لحاف بگه این کار نباید بشود. منظور از رد، ردیه که واصل بشه دیگه، چون میخوایم جلوی نقض غرض رو بگیریم، پس باید ردش برسه به دست خلائق. و معلومه که مقصود ما از ردی که از محظور نقض غرض من میکنه رد واصله، نه مطلق رد. و ان لم یصل الی العباد فاذا اردنا تطبیق ذلك علی سیرت المستحدث. حالا میخوام اینو بر سیره مستحدثه میگیم ان الشارع لو کان مخالفا لها لرد انا، میگه این مخالف بود حتما رد میکرد. رد ان واصلا الی العصر المتی، یه ردی که برسه به ما. ما الان میتونیم بگیم حتما امام زمان امام صادق با مثلا حق و تالیف مخالف نیست، این مخالف بود یه جوری میگفت که ما بفهمیم این کار کار غلطیه، چون اون امام ما هم هست. رد ان واصلا الی العصر المتأخر بعد علمه به حدوث سیره، چون اون علم داره میدونه که همچی چیزی آینده میاد. و کون شریعتی شریعتا خالدتا مستمرتا الی یوم القیامه، شریعت او هم شریعت خالده. و الا لزم المحذور المتقدم، اگه نگه نقض غرض میشه. فاذا لم یصل الرد کشف ذلک عن عدمه، و حالا که رد نرسیده حتما او رد نکرده. عدم الوصول دلیل علی عدم الوجود، این همون طریق اوله، اون تا تقریب سومش. تقریب سوم حالا برای اینکه تفاوتش با تقریب های قبل مثلا برجسته بشه روی این نکته باید متمرکز بکنیم، رو نقض غرض. میگیم چون نقض غرض میشه او باید میگفت به هر شکلی از اشکال باید به ما میرسوند، او باید میرسوند، دیگه نمیگیم بلبله میشد و ولوله میشد و اینا رو وسط نمیاریم، میگیم او باید به ما میرسوند به هر شکلی که صلاح میدونه، نرسونده پس معلوم میشه این مخالف اغراض اون است. فان هذا التقريب ان تم، حالا اگر این تقریب تمام بشه و تام بشه مطلقا تو همه اقسام سیره، چه ملامحش در عصر معصومین باشه چه نباشه، او فی خصوص ما اذا ظهرت ملامح السیره فی عصر المعصوم او اخبره و به حدوث ها، یا بگیم نه فقط در خصوص مواردی که ملامح سیره در عصر معصوم آشکار میشه یا معصوم خبر میده به حدوث این ملامح به حدوث این سیره و میگه که در آینده چنین چیزی خواهد آمد، اگر تام باشه حالا یا مطلقا در خصوص این موارد، امکن اثبات و عدم رد به، میشه عدم و رد رو با این طریق اثبات کرد. خب آزا کلهم طریق اول. و اما طریق ثانی، طریق ثانی بود که گفتیم که در سیر معاصر معصوم گفتیم که یکی از راه های احراز عدم رد، عدم وجود بدیل، عدم وجود جایگزینه. گفتیم بعضی سیره ها هست که اگه این نباشه جایگزینش باید بیاد، مثلا عمل به ظواهر، خب این نباشه باید سختگیری های احتیاط محور بیاد وسط، باید اینجوری عمل بشه دیگه. خب وقتی میبینیم بدیلش نیست معلوم میشه از او رد نکرده. اینو میتونیم در عصور متأخره بگیم، همین حرف تو زمان خودمون بگیم، بگیم خب مثلا فرض کنید همین حق و تألیف مثلا اگر رد شده باشه باید جایگزینش بیاد، جایگزینش که نیومده پس معلوم میشه این رد نشده. خب این توی عصرهای متأخر و توی سیر مستحدث این حرف گفتنی نیست. چرا؟ چون ممکنه رد کرده باشه به ما نرسیده باشه، به عصرهای متأخر نرسیده باشه که بخوان جایگزینش کنن. این حرف بالا همون صدر اسلام خوبه، میگیم اگر امام معصوم، اگر پیغمبر از عمل به ظواهر رد کرده باشه حتما باید یه چیز جاش بیاد، چیز جاش نیومده پس همون ظواهر رو قبول داشت. اما در سیرهایی که هزار سال بعد اومده نمیتونیم بگیم اگر رد کرده باشه حتما یه چیز جاش اومده، نه ممکن رد کرده باشه ردش به ما نرسیده، رد به این زمان نرسیده. ان طریق ثانی و هو استکشاف و عدم رد من عدم البدیل للسیره، عدم الرد رو از عدم جایگزین کشف بکنیم. من عدم البدیل للسیره التي لا مناص منها او من بدیلها في المجتمع، عدم رد رو کشف کنیم از عدم جایگزین برای سیره. التي لا مناص منها، اون سیره هایی که چاره ای نیست جامعه، یا باید اون سیره باشه یا جایگزینش، نمیشه هیچ کدوم نباشه، یا باید اولی باشه یا دومی. نظرن الی ان شاره لوردنها لستقر بدیلها. بیان ما این بود که اگر رد کرده باشه حتما جایگزینش اومده جاش نشسته دیگه. این لا یجیف المستحدثه از یمکن ان یکون استقرار و سیره و انتفاع البدیل من جهت عدم وصول رد الی الاصل المتأخر. ممکن استقرار سیره و انتفاع بدیل، این که سیره مستقر شده، این که بدیل نیامده، به خاطر این باشه که رد نرسیده است به اصل‌های متأخر. نه اینکه رد نکرده، رد کرده نرسیده. رغم صدوره فی صدر الاول، با اینکه رد صادر شده ولی نرسیده. فلا یکشف ذلک عن عدم الرد. پس اینکه جایگزین نیومده کاشف از عدم الرد نیست. و دعوا، ممکنه کسی بگه نه آقا ببینید اگر شعار بخواد رد کرده باشه باید یه جوری رد کنه که ریشش کنده بشه و برسه. یا اینو بخواد بگه این که خب بازگشت به همون طرق قبلیه دیگه، یا همون طریق اوله یا طریق سومه، چیز جدید دیگه نشو. و دعوا ان شعار لو کان مخالفا لها لازم ان یردن ها به نحو یصل الی الاصل المتأخر فعدم وصوله کاشف عن عدمه. همین که نرسید دلیل بر عدمه، عدم الوصول یدل علی عدم الوجود. خب این که همون طریق قبل میشه، میگه این رجوع نه طریق الاول به تقریب الذی ذکرناه آنفا. خلاصه بحث چی شد در سیر مستحدثه؟ در سیر مستحدثه ما دو تا طریق گفتیم، طریق اول و سه تقریب برش گفتیم برای احراز عدم رد. طریق اول از طرق احراز عدم رد میگه یجری به تقاریبه کلها فی سیرت المستحدثه. سه تا تقریب داشت، هر سه تاش تو سیره مستحدثه میاد. اما طریق دوم نه، لا یستکشف به عدم الرد هنا مطلقا. طریق دوم فقط مال همون صدر اسلامه، عدم وجود بدیل. هاذا ولکن عرفت در مبحث صادق سابق که خود طریق اول هم با همه تقاریبش درست نیست. تقریب دوم گفتیم مخدوشه، فقط تقریب اول و تقریب سوم درسته که اونم باز مبناییه. تقریب اول این بود که امام باید رد پرتکراری بکنه، این مبنا درسته یعنی آیا واقعا اگر یک سیره خیلی راسخه امام باید پرتکرار رد کنه؟ این معلوم نیست. تقریب سوم گفتیم که بله نقض غرض، امام غرضش نقض میشه اگر سکوت کنه، باید بگه. حالا آیا واقعا باید بگه امام؟ امام خودش غایب شده الان هزار ساله، حالا مثلا در یک سیره نظرش از ما پنهان باشه چه مشکلی پیش میاد؟ خب ما خودمون مقصریم. یکی از اشکالات مبنایی که بر اون نقض غرض هست اینه که نه، نقض غرض مولا نمیشه. غرض مولا این نیستش که همونجا هم اشکال داشتیم و یادتون باشه، غرض مولا این نیستش که تک تک مردم به این وظایف پایبند باشن که بگید سکوتش نقض غرض میشه. غرض اینه که این وظایف در جامعه باشن فل جمله. حالا توی بازه توی دوره ممکنه گرفتار یه سیره غلطی هم شدن، در اون مدت محدود غرض شارع داره تفویض میشه. اینجا دلیل نداریم که شارع لازمه میدان بیاد. اصل غیبت شارع خودش موجب نقض غرض فراوانی میشه. خب مصلحت در غیبت بوده، چرا غیبت کرده؟ به خاطر ایرادات ماها. ماها اشکال داریم که غیبت کرده دیگه. حالا به خاطر این اشکالات که اصل غیبتش توجیه پذیر شده، سکوتش در برابر بعضی از خبط و خطاها هم توجیه پذیر میشه. ازا اون مبنای نقض غرض اصلا واضح نیست که درست باشه. اما اگه درست باشه اون حرفا، اگه مبناش درست باشه و به درد سیر مستحدثه هم میخوره. مردم شب تا ساعت 12 میشینن زلیخا نگاه میکنه، مثلا فرض کن
11 تموم میشه 11 و نیم تموم میشه.
بله
درست،
بله دیگه، سیره از دیگه، سیره هم مل بلواست. خب اگر معصوم مخالف بود باید یه جوری میگفت، والا اینم دلیلی حتما امام صادق مخالف نیست که ما از این فیلم از دو یوسف ببینیم. اگه مخالف بود باید میگفت. چرا باید میگفت؟ نقض غرض میشه دیگه. اگر مخالف باشه اغراضش تفرید میشه، باید میگفت. بعد یه جوری به ما میرسون، نرسونده دیگه، پس حتما مخالف نیست. هم یه بیان است برای خودش. حالا این انتم مبنا هما، واقعا امام صادق باید بگه، نمیدونم واقعا اینجوری بخواهیم چیز کنیم دیگه. کل از کنم که سیره های امروزی و غربی و شرقی رو باید ما حجیت ببخشیم بهش. امام صادق اگه نمیخواست باید میگفت دیگه. حالا ایشون میگه لا سبیل لنا الا احراز عدم رد فی المستحدثه الا طریق الاول به تقریبه الاول، فقط طریق اول اونم به تقریب اولش باقی مونه، و سالس علا فرض تمامیت مبنا هما. خب چهارمشی میشه؟
میشه
که قسم سیرت منشأش هست تو زمان حضرت،
ولی ملامهش نیست.
میشه؟ یعنی مثلا نشانه های این که این سیره قرار شکل بگیره نیست، یعنی عملا کاری نکردن، ولی منشأش همون زمانه. مثلا منشأش یه ارتکازیه که اون ارتکاز در آینده توسعه پیدا میکنه و به یه شکل گسترده تری بروز و ظهور پیدا. مثلا همون فرض کنید مثال حیازت، گفتیم حیازت مملکه، خب در اون زمان حیازت وجود داشته، اصل حیازت بوده اون با. این فکرم بوده که اگر کسی چیزی رو تحت سیطره خودش گرفت مالکش میشه، فکر بوده. این منشأ شده برای این کاری که امروز ما مشاهده میکنیم با یک کشتی اقیانوس پیما میره وسط اقیانوس، یه تور میرزه نصف اقیانوس رو خالی میکنه. بله این منشأ این کار همون فکری است که اون موقع بوده، ولی ملامحی نبوده، چون اون موقع این امکانات نبوده به این شکل که نشانه ها. این که بشریت داره میره به این سمت که حیازت های کلان، حیازت های خیلی بزرگ مثلا انجام بده. خب فصل چهارم، ما یشترت و فراد ان سیره کیفن و کمن. فصل چهارم اینه که ببینیم برای رد از سیره کیفن و کمن چه شرایطی لازمه. اینجا یه بحثای بسیار مهمی مطرح میشه. البته طرح بحث و نقطه آغاز بحث یه چیزه، ولی وسطش که میره چیزای دیگه ای مطرح میشه که اونها خیلی مهمتره، و چه بس اصلا این طرح بحثو کردن که برسه به اونجا. حالا طرح بحث اینجوریه، میگه که شکی نیست که اگر یه سیره عقلائیه رو شارع رد بکنه خب حجت نیست، منتها این رد به چه معناست؟ آیا رادع حتما باید دلالتش به تنسیس و تصریح باشه؟ یعنی قشنگ باید دست بذاره رو همون کاری که عقلا دارن انجام بدن؟ آیا عقلا این کاری که در فلان تاریخ به این شکل با این عرض کنم که مشخصات دارین انجام میدین، اینو ترک بکنین به گونه ای که میفرماید، به گونه ای که با ظاهر کلام نمیشه رد کرد. مثلا یه عام میبگی که با این عام ما توقع داشته باشیم ملت از یه کار خاصی مثلا دست بردارن. این سوال اول، آیا در رادع شرط شده است که حتماً به نص باشه، به تصریح باشه، یا نه دلالت ظهوری هم کفایت میکنه؟ سوال دوم، آیا در وجود رادع صرف الوجود، یعنی اولین وجود، اولین باری که امام بگه و به گوش مردم برسه کفایت میکنه، یا باید مرکب و متعدد، مکرر و متعدد این رو هی بگه؟ آیا به شکل عادی بگه کفایت میکنه، یا باید تأکید بکنه، با تأکید باید بگه؟ اینا سوالاتی است که مطرح هست. خب در جواب این سوالات میگه ما سه تا بحث مطرح میکنیم، که این سه تا بحث رو شما باید بگید ربطش با این سوالات چیه. مقام اول، مانعیت و سیره ان انعقاد ظهور. آیا سیره مانع انعقاد ظهور می شود یا نمی شود؟ این چه ربطی داره به این سوالاتی که در بالا گفتیم؟ اگه گفتی آیه سخایی جایزه داره،
چه
ظهور اگه بخواد راده باشه، اما باید شکل بگیره باید بتونه راده باشه، باید شکل بگیره حجت داشته باشه.
یعنی اگر ما گفتیم که تو اون اولی اگر گفتیم که در رد ظهور کفایت نمی کنه، حتما باید نص باشه کلام، اینجا معنای حرفم اینه که اگر یه ظهوری وجود داشت که این ظهور مخالف سیره بود، این نمیتونه راده باشه. چرا نتونه راده باشه؟ چون سیره مانع ظهور میشه، چون سیره مانع ظهور میشه. یعنی در واقع این مقام اول از نظر فنی درست تقریر نشده. مقام اول باید متناسب با سوال اول باشه. مثلا باید بگو المقام اول اشتراط و کون رد به تنسیس و تصریح، مقام اول اینه. بعد توی دلیلش که میرفتیم میگفتیم خب دلیل ما برای این که رد باید حتما به تصریح باشه اینه که اگر رد بخواد به ظهور باشه، سیره ظهور رو بین میبره، سیره ظهورش بیشتره. توجه دارید؟ این سوال اول رو چجور مطرح کرده؟ آیا رد حتما باید به نص باشه یا به ظهور هم میتونه باشه؟ بعد میگه خب برای پاسخ این سوال مقام اول سیره مانع نقاد ظهوره. این تقسیم بحث به لحاظ منهجی درست نیست، ولی با این کارش داره میفهمونه که ما دنبال چی هستیم. ما میخوام اینو بگیم که اساساً سیره جلوی نقاد ظهور رو میگیره و لذا نتیجه میگیریم که راده نمیتونه در حد ظهور باشه. حالا بعد میرسیم ببین مثلا شما میخواید بگید بسیاری از سیره هایی که مبتنی بر فرض کنید امروز سیره بشر هست که خیلی از کارها به زنون داره اعتماد میکنه، مثلا همین سیره تکیه بر شناسنامه در ثبت احوال، من میخوام بدونم این آقا سیده یا نه، به شناسنامه اعتماد میکنه. شناسنامه دلیل قطع آوره یا دلیل زن آوره؟ زن آوره دیگه. خب ممکنه کسی بگه آقا ما این سیره اینجوری عقلا رو که امروز باب شده قبول نداریم، این سیره رد شده است. میگیم کی رد کرده؟ میگه عمومات ناهی از عمل به ظنون، ان یتبعون الا الظن، این سیره رو رد کرده. خدا هزار سال پیش فرموده به ظن اعتماد نکنید، الان این بشری اصلا همش ظنیه. خب اینجا میشود گفت که نه آقا ببخشید، رد باید با دلیل صریح باشه، به تنسیس باید باشه، رد با یک ظاهر امکان پذیر نیست. چرا امکان پذیر نیست؟ چون به جای اون که اون ظاهر بیاد راده از این سیره بشه، این سیره است که میزنه اون ظهور رو شل و بل میکنه. سیره نمیگذاره اصلا ظهور شکل بگیره. سیره عقلا وقتی در یه جای عمل به ظن هست، شاره هر چی امداد بزنه، فریاد بزنه، راهپیمایی را بندازه، اصلا بگه نباید به ظنون عمل کرد، عقلا چون توی این ظن خاص سیره براشون شکل گرفته، اصلا این را تخصصا خارج میبینند از بیان شاره. یعنی شاره منظورش این که نیست که اینو بذاریم کنار، این منظورش نیست، منظورش مثلا فلان چیزه. نس یعنی قطعیه، ظهور یعنی ظنی. دلیل‌های بله، نس یعنی دلیل قطعی، ظهور یعنی دلیل ظنی، تفاوتش داره.
نس پس منظور نس روایتی نیست؟
نس روایتی دیگه، دلالت کلام گاهی به نس گاهی به ظاهر. دلالتی که به نس یعنی چی؟ یعنی احتمال خلاف درش نیست. دلالتی که به ظاهره یعنی احتمال خلاف درش هست. خب تمهیدون لا ریب در عدم حجیت سیره عقلایی که رد انحشار، اگر شار رد بکنه که دیگه به درد نمیخوره، اینو که هممون قبول داریم. لکن یبقا سوالان، یک، آیا شرط شده است در راده که دلالتش به تنسیس و تصریح باشد؟ یعنی حتما باید راده یقین آور باشه و با یقین رد بکنه؟ مطلقا بحیث لا یکوی شیعون من انواع الظهور لرد من انسیرت من السیر العقلائیه، بگونه ای که هیچ یکی از انواع ظهور برای ردع کفایت نمی کنه. ام یکوی انتکون دلالتهو به ظهور، یا نه کفایت میکنه دلالت ظهوری مطلقا، مطلقا کفایت میکنه دلالت ظهوری، هر ظهوری باشه کافیه، یا حالا تفصیله، مثلا بعضی ظهورها کافیه بعضی ظهورها کافی نیست، این تفصیل ها باید بدمشی. سوال دوم، آیا در رادع صرف وجود کفایت میکنه؟ حالا یکی باشه یا متعدد، صرف الوجود واحدن کان او متعددن، سازجن کان او مؤکدا. صرف الوجود یعنی اصل وجود شما میخوای، حالا هر شکلی که باشه، یه بار باشه، چند بار باشه، راحت بدون تأکید باشه، با تأکید باشه، یا نه صرف الوجود و اصل وجود کفایت نمی کنه، تعدد لازم داره، تأکید لازم داره، یا هر دو رو با هم، یعنی هم باید متعدد باشه هم باید مؤکد باشه. این سوال است که من والجواب ان هذین السؤالین یحتاج الى عقد الكلام فی مقامات ثلاثه. یک، مانعیت و سیرن انعقاد ظهور. عرض کردم چه یهو مقام اول برعکس اون سوال اول میشه، ولی درسته، مطلب روشنه. بخوام ببینیم آیا ظهور میتونه مقابل سیره وایسه، یا این سیره است که میزنه تو گوش ظهور. از اون طرفی سوال پرسیده، مانعیت و سیرن نقاد ظهور. حالا سیره گاهی اصلا نمیذاره ظهور شکل بگیره، گاهی سیره مانع حجیت ظهوره. ظهور شکل میگیره ولی سیره میاد حجیتش رو از بین میبره. فرق است بین اصل انعقاد ظهور و حجیت ظهور. مقام ثانی، مانعیت و سیرن حجیت ظهور. کفایت و انواع ظهور لردع و عدمها. در واقع میخوام ببینیم آیا انواع ظهور برای رادعیت کافین یا کافی نیستن. مقام سوم، کفایت و صرف وجود رادع و عدمها. آیا صرف وجود رادع کافیه یا کافی نیست؟ باید مکرر باشه، باید مؤکد باشه الی آخر. ایشالله مقام اول رو فردا بحث میکنیم. صلی الله علی محمد و آله طاهر.